اینها که شنیدی شمیست از فساد این نائره سوزناک غضب در صورتی که از آن معاصی و مفاسد دیگر بروز نکند و خود آتش درونی ظلمانی در باطن در هم و پیچیده و محبوس شود و مخترق شده اطفاء نور ایمان کند. می‌فرماید که خود این آتش غضب خودش میتونه ایمان رو از بین ببره که توضیح دادیم. وقتی درون انسان فشار میاره، حالا خیلی عامیانش بگیم انسان کاملا قاطی میکنه، سیماش اتصالی میکنه، میسوزه. اما خود غضب خودش متاسفانه باعث گناهان و مفاسد دیگه میشه که حالا در مورد اونها صحبت میشه، ولی صرفا خود غضب میتونه این همه آثار بد داشته باشه. چنانچه شعله مختنق به هم پیچیده و با دودهای ظلمانی ملتوی شده نور را منتفی و خاموش نماید. ولی خیلی بعید است، بلکه عادتا از جمله ممتنعات است که در حال شدت غضب و اشتعال نائره آن انسان از سایر معاصی بلکه موبقات و مهلکات نجات پیدا کند. خب اینجا هم باز مثال دیگه میگه، وقتی خیلی شدت پیدا میکنه اون دودی که یه جا حالت اختناق ایجاد میشه، یعنی یه جا بسته است، خیلی بسته است و دود نمیتونه خارج بشه، همون باعث میشه که اون نوری که بر اساس آتش ایجاد شده در واقع تولید شده اون نور هم خاموش بشه دیگه. یعنی آتش به دلیل اون پر شدن شدید اون فشارهای دود خاموش میشه، نمیتونه، چون نیاز به اکسیژن داره که سوختن رو ادامه بده و نمیشه دیگه. خب میگه همین این میتونه ایمان انسان، نور ایمان رو کلا خاموش کنه. اما به صورت کلی خیلی بعیده که انسان فقط مبتلا به غضب باشه و به خاطر غضب به چیزای دیگه مبتلا نشه. دیدیم دیگه، مثلا وقتی طرف عصبانیه یه دفعه به راحتی به یکی تهمت میزنه، یا در خشم و عصبانیت غیبت میکنه، یا تو حالت خشم و عصبانیتی که گرفتتش دروغ میگه. خب اینا رذایل دیگه است، یه رذایل مجزای دیگه است، ولی وقتی که غضبناک میشه ازش صادر میشه. پس اینا محصول اون غضبه که انسان به دلیل اینکه عصبانی شده کنترل خودشو از دست داده به گناهان دیگه هم دوچار میشه. چه بسا به واسطه غضب یک دقیقه‌ای و شدت اشتعال این جمره ملعونه شیطانی انسان به پرتگاه‌های نیستی و هلاکت افتد. سب به انبیا و مقدسات نعوذ بالله کند. یعنی خدایی نکرده انقدر عصبانی بشه که به اهل بیت، به انبیا توهین کنه، دشنام بده، قتل نفس مظلومه کند. چقدر آدم ها به خاطر اینکه یه دفعه خشم گرفتنشون یکی از دیگر رو کشتن، چقدر آدم ها تو خشم لحظه‌ای و آنی دستشون به خون کسی آلوده شده و زندگیشون تباه شده. و حد که حرمات نماید، یعنی چیزهایی که حرامه نباید انجام بده به دلیل اینکه خیلی عصبانی شده انجام داده، و دنیا و آخرت خود را به باد فنا دهد. چنانچه در حدیث شریف کافی است، حضرت صادق علیه السلام فرمود که پدرم می فرمود چه چیز شدیدتر است از غضب؟ همانا مرد غضب می کند، پس قتل نفسی را که خدا حرام کرده می کند و افترا به زن محسنه می زند. یعنی یه موقعی یکی عصبانیتی برش پیش میاد، مثلا یه تهمت ناروایی به یک زن شوهردار در واقع، و بیشتر فتنه های بزرگ و کارهای فجی در اثر غضب و اشتعال آن واقع شده. انسان در حال سلامت نفس باید خیلی خوفناک باشد از حال غضبناکی خود. و اگر دارای این آتش سوزان است، در وقتی که حالت سکونت از برای نفس است، در صدد علاج براید و با تفکر در مبادی آن و مفاسد آن در حال اشتداد و آثار و مفاسد آن در آخر امر بلکه خود را نجات دهد. و اگر دارای این آتش سوزان است، در وقتی که حالت سکونت از برای نفس است، در صدد علاج براید و با تفکر در مبادی آن و مفاسد آن در حال اشتداد و آثار و مفاسد آن در آخر امر بلکه خود را نجات دهد. یعنی ما یه زمانی هست که حالمون خوبه، اون موقع عصبانی نیستیم. تو اون زمان باید بریم مطالعه کنیم، باید ببینیم چی میشه که انسان عصبانی میشه، باید مفاسدش رو بدونیم، آثار و عواقبش رو اطلاع پیدا کنیم که در صدد علاج بر بیاییم. بدونیم اگر الان عصبانی نیستیم چه کارهایی کنیم که عصبانی نشیم، اگر عصبانی شدیم باید چه کارهایی کنیم که بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. و شناخت و مطالعه و فکر کمک میکنه که ما بتونیم خودمون رو نجات بدیم. فکر کند قوه ای را که خدای تعالی برای حفظ نظام عالم و بقای نوع و شخص و ترتیب نظام عائله و تمشید بن الانسان و حفظ حدود و حقوق مرحمت فرموده و در سایه آن باید نظام ظاهر و باطن و عالم غیب و شهادت اصلاح شود، اگر انسان در خلاف آن و بر ضد مطلوبات حق تعالی و خلاف مقاصد الهی صرف کند، چقدر خیانت کرده و مستحق چه ملامت ها و عقوبت هایی است و چقدر ظلوم و جهول است که رد امانت حق تعالی را نکرده. سهل است او را صرف در راه عداوت و تحصیل غضب او کرده. معلوم است چنین شخصی امان از غضب الهی ندارد. پس از آن تفکر کند در مفاسد اخلاقی و اعمالی که از غضب تولید شود و آثار این خلق ناهنجار است که هر یک ممکن است انسان را تا ابد مبتلا کند. در دنیا گرفتار زحمت و بلیه نماید و در آخرت گرفتار عذاب و عقاب. اما مفاسد اخلاقی مثل کینه بندگان خدا که از این خلق زاییده شود، بلکه گاهی منتهی شود به کینه انبیا و اولیا، بلکه کینه ذات مقدس واجب الوجود و ولی النعم. و معلوم از قباحت و فساد آن چقدر عظیم است. پناه میبرم به خدای تعالی از شر نفس سرکش که اگر عنانش لحظه ای گسیخته شود، انسان را به خاک مذلت می نشاند و به هلاکت ابدی می کشاند. و مثل حسد که شمه از فضایه آن را در سابق شنیدی در شرح حدیث پنجم و غیر از اینها از مفاسد دیگر. و اما مفاسد اعمالی پس محصور نیست. شاید در آن حال رده ای گوید یا سب انبیاء و اولیاء نعوذ بالله کند یا هتک حرمات الهیه و خرق نوامیس محترمه نماید یا قتل نفوس زکیه کند یا خانمان بیچاره ای را به خاک مذلت نشاند و نظام عائله ای را مختل کند و کشف اسرار و هتک استار نماید و دیگر از مفاسد بیشمار که در حال فوران این آتش ایمان سوز خانمان خراب کن انسان به آن مبتلا شود و دیگر از مفاسد بیشمار که در حال فوران این آتش ایمان سوز خانمان خراب کن انسان به آن مبتلا شود. پس این خلق را میتوان گفت ام امراض نفسانیه و کلید هر شر است و در مقابل آن کذب غیظ و فرونشاندن نائره غضب جوامع کلم و نقطه تمرکز محاسن و مجمع کرامات است. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است، حضرت صادق علیه السلام فرماید شنیدم پدرم میفرمود مرد بیابان نشینی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد، عرض کرد من ساکن بادیه هستم، تعلیم فرما مرا جوامع کلم، یعنی چیزی که کم لفظ و دارای معانی بسیار باشد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من امر می کنم تو را که غضب نکنی. پس شخص اعرابی پرسش خود را سه مرتبه تکرار کرد تا آنکه رجوع به نفس خود کرد و گفت بعد از این سوال نمی کنم از چیزی. رسول خدا صلی الله علیه و آله امر نمی کند مرا مگر به خیر. حضرت صادق علیه السلام فرماید پدرم می فرمود چه چیز سخت‌تر از غضب است؟ همانا مرد غضب می کند پس می کشد کسی را که خداوند خون آن را حرام کرده و افترا به محسنه می بندد. پس از آن که انسان عاقل در حال سکونت نفس و خاموشی غضب ملاحظه مفاسد آن و مصالح کظم غیظ را نمود، لازم است بر خود حتم کند که با هر قیمتی است و با هر رنج و زحمتی ممکن است این آتش سوزان و نائره فروزان را از قلب خود فرو نشاند و دل خود را از ظلمت و کدورت آن صافی نماید و این با قدری اقدام و برخلاف نفس و خواهشان رفتار نمودن و تدبر نمودن در عواقب امر و نصیحت نمودن نفس کاریست بس ممکن، چنانچه تمام اخلاق فاسده ملکات زشت را میتوان از ساحت نفس خارج کرد و جمیع محاسن و ملکات حسنه را میتوان در قلب وارد کرد و روح را با آن متحلی نمود. خب این فصل تموم شد و لازم هستش که چندین بار این صوت گوش داده بشه یا متن کتاب چندین بار خونده بشه، اصلا جزء برنامه های زندگی باشه، چون درس این بخش اینه. تو گام اول ما باید وقتی که حالمون خوبه، خشم و غضب نداریم، تفکر کنیم رو موضوع خشم و غضب که یعنی چی و چرا ایجاد میشه و چگونه باید کنترلش کرد، تفکر روی آثار و عوارض و مفاسدش، تفکر به سبک عاقبت اندیشی که این خشم و این غضب و این خودخوری یا در واقع بروزش چه آثاری داره، چه فایده‌ای داره و متاسفانه در واقع در مقابلش چه مضراتی داره، چه آسیب‌هایی داره، چه حواشی داره که بعضیاش حتی تا همیشه جبران ناپذیره. و نکته آخر که تذکر کلی و همیشگی امام هست که هر رذیله‌ای ما داریم اگر مدتی برخلاف میل نفسمون عمل کنیم از درون ما میره، ابین میره، نابود میشه و هر فضیلت اخلاقی که دوست داریم داشته باشیم چندی اگر باز برخلاف نفس اون کار رو انجام بدیم، یعنی به دل خواستن و بی ارادگی خودمون توجه نکنیم، فشار بیاریم به خودمون و تلاش کنیم که مثلا اگر الان عصبانی شدم خودم رو کنترل کنم و خشمم رو بخورم و بروز ندم تا انشاءالله برسم به مرحله ای که اصلا خشمناک نشم برای هر چیزی که به جا نیست، اینها بهترین راه و بهترین راهکار برای پاک کردن در اون، متعالی شدن، اصلاح خود، اصلاح زندگی، اصلاح روابطمون با آدم ها، چقدر از ارتباط های انسانی، چه در جایگاه همسری، چه در جایگاه پدر و مادر و فرزندی، چه در جایگاه دوستی و رفاقت، چه در جایگاه همکاری و همشغلی به انسان ها آسیب زده در فضای جامعه که هر کسی به خودش اجازه میده وقتی که یه موضوع ناراحت کننده‌ای براش پیش میاد خشمناک، غضبناک بشه و اون رو بروز بده و کارهایی کنه که شاید حتی خودش هم بعدش پشیمون بشه. غضب اگر آموزش داده بشه در جامعه ما، برای خانواده ها، برای همه، میتونه واقعاً برای هممون یه زندگی بهتر با آرامش بیشتر و لذت بیشتر بسازه و ما باید در این مسیر از صمیم قلب تلاش کنیم و الحمدلله چون منابعمون غنی و عمیق و ریشه‌ای هست بر مبنای تعریف وجود انسان از نگاه الهی، در یک مسیر درست و با یک روش درست به صورت ریشه‌ای قابل حل و درمان و علاجه که انشاءالله در جلسه آینده در خصوص علاج این وضعیت، علاج این غضب، وقتی در حال اشتعال صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. موفق باشید.